شیعه معلوم میشه. خدا شاهده اگه امروز یه ذره گوش بدی تکلیف خودتو میدونی. یعنی شیعه تکلیف خودشو میدونه که منی که میام یا علی میگم یا حسین میگم سینه میزنم، نمازمو دست بسته نمیخونم، حجم یه تفاوتایی داره، خمسم یه تفاوتایی داره، زکاتم یه تفاوتایی داره، این چیه؟ ریشش کجاست؟ چجوری باید ما به این اطاعت و طاعات برسیم؟ هر کس که اسم خودشو بگذاره شیعه، توجیه نداریم آقا، توجیه نداریم. هر کس اسمش اسلام یعنی تسلیم شدن، شیعه یعنی تسلیم محض شدن، شیعه یعنی تسلیم، تسلیم تر از هر مسلمانی. اسلام یعنی تسلیم شدن، اون تسلیمی که در اسلام هست فقط در شیعه معنا میشه. فقط دقت کنید، جدا دقت کنید به این قضیه. من چند ماه پیش سر این موضوع با یک بزرگی صحبت کردم، باور کنید تو شیعه شیعه بودن خودم که به کل رد کردم، شیعه بودن خودمو به کل رد کردم. دقت کنید به بحث امروزا، شیعه بودن خودم رو به کل رد کردم. ائمه هم فرمودن، شخصی رفت خدمت آقا امام صادق یا آقا امام باقر، از کرد من شیعه شما هم؟ گفت نه، نگو شیعه شما، بگو من محبم. شیعه ما بودن خیلی سخته، واقعا سخته. امروز من شیعه‌ام، از مرجعم اطاعت میکنم، اما فردا که اطلاعاتم علمم رفت بالا، کم کم اون رو ردش میکنم. شیعه اما خیلی از مجتهدین زمان امام با اینکه مجتهد بودند از امام تقلید میکردن. شیعه اینه، سلام علیکم، یه صلوات بفرستیم. مجتهد بودن از امام تقلید میکردن. مجتهدای زمان آیت الله بروجردی از آیت الله بروجردی تقلید میکردن. مجتهدای زمان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی از آست ابوالحسن تقلید میکردن. بعضی ها بهشون میگفتن با تو مجتهدی، ولی میگفت نه، باید از این بزرگ تقلید کنم، هر جوری او بگه من نماز میخونم. بحث سر اینه ها، تسلیم در شیعه عین حقیقت تسلیم در اسلام. فقط به این آیه دقت کنی، سوره الرحمن، آقا این صوت میزنه، سوره الرحمن دقت کنی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. یکی دو تا حدیث هست، اینا رو باید بخونم براتون، بعد بیاییم ببینیم حضرت رضا علیه السلام راجع به این آیه چی گفته. خدا شاهده من امروز اینو براتون شرح و تفسیرشو از حضرت رضا بخونم، خودتون شیعه‌گری خودتون رو رد میکنید. من شیعه‌ام، دنیای اهل تسنن مثلا میان منو میکشن، میگن که حالا فکر میکنن یه شیعه رو کشتن. تا شیعه نکشتی، شیعه ای در کار نیست. تو کل کره زمین امروز نمیدونم 10 تا شیعه باشه، 50 تا شیعه، 10 تا شیعه. ما هیچ کدوم شیعه نیست. طبق فرمایش معصوم، چرا محب هستی؟ محب هستیم اما شیعه نیستیم. شیعه بودن، ببین از پدرت چقدر اطاعت میکنی. طرف دکترا میگیره، پدرش دیگه آدم حساب نمیکنه. دکترا میگیره، هنوز سال اول دانشگاه است، هیچکی دیگه آدم حساب نمیکنه. باز اون دکتره یه ذره حق داره. طرف مجتهد میشه، پدرش میگه این دیگه هیچ نمیفهمه. مجتهدای بزرگ رو شنیدم و خوندم و سرنوشت توی کتب زیادی دیدم که اینا به امر پدرشون مثلا فرض کن مسافرت های مهم علمیشون هم نمیرفتن. پدرم گفت نرو فلانجا، نمیرفت. شیعه یعنی تسلیم، از اونجا باید تسلیم شروع بشه. تسلیم از توی خونه باید شروع بشه. تسلیم معلم و شاگرد باید تسلیم باشی، باید تسلیم باشی. شیعه‌گری اونجوری تمرین میشه. تمرین شیعه‌گری تمرینش از تسلیمه. ببین چقدر به استاد تسلیمی، ببین به پدرت چقدر تسلیمی، به برادر بزرگترت چقدر تسلیمی. قربون حضرت ابوالفضل برم، شیعه حضرت ابوالفضل بود. یه دونه نوشته از حضرت ابوالفضل نداریم ما. ابو فاضل بود، پدر فضل بود. کتاب داریم از حضرت ابوالفضل. امام حسین اونجا باشه من کتاب بنویسم؟ امام حسین اونجا باشه من کتاب بنویسم؟ من اظهار فضل و ادب کنم؟ امام باقر 4 ساله بوده، حضرت ابوالفضل در برابرش حرف نمی زده. امام سجاد همینطور. 4 امام معصوم و ایشون درک کرده. شیعه بودن یعنی تسلیم بودن. تمرین کن، اگه میخوای شیعه باشی. محبم که هستی، خب باش، من خودمو میگم ها، محبم هستیم. یه ذره تسلیم بشیم در برابر استادمون، در برابر معلممون، در برابر پدر مادرمون، در برابر مرجع تقلیدمون، در برابر. از اینجا شروع میشه. هر کس اینا رو رعایت نکنه، امام زمان بیاد باهاش میجنگه. کسی که به پدرش احترام نمیذاره، کسی که به مادرش احترام نمیذاره، امام زمان بیاد با امام زمان میجنگه. کسی که به استادش احترام نذاره، امام زمان بیاد میجنگ. کسی که به مرجع تقلیدش احترام نذاره. شیعه یعنی نمیخوای؟ سخته. بله، علوم ارتباطات امروز، علوم ارتباطات فکر نکنید این مخابرات ها، نه بابا، ارتباطات یه علم بسیار وسیعه. ارتباطات علم بسیار وسیعه. کتب ادبی ما، ادبیات کهن ما، روش ارتباطات رو اونا به ما یاد دادن. بخونین اونا رو، اشعار حافظ رو بخونین، بهت یاد داده که اگر میخوای این کارو کنی باید اون کارو کنی، باید با این بشین با اون پاشو، از این قطع رابطه کن با اون رابطه. اینو میگن ارتباطات. شیعه تسلیم رو در نوک مخروط علم ارتباطات قرار میده. اما علم ارتباطات امروز که خیلی 90% هم از غرب اومده اینو رد میکنه. تو میتونی به اون ایراد بگیری، به این ایراد بگیری، به این ایراد بگیری، به اون ایراد بگیری. یه صلوات بفرستیم. مناقب شهر آشوب، بهارالانوار، اصول کافی. این حدیث رو آوردن: المستتر بالحسنه تعدل 70 حجه. اینا رب داره ها. حالا میرسیم به انتهای بحث. میگه هر کس خوبیای خودشو از مردم پنهان کنه گویی 70 حج معذرت میخوام، گویی که 70 حج انجام داده. به یه فقیر پول میدی پنهانش کن، به رفیقت خوبی میکنی پنهانش کن، کارهای نیکی که انجام میدی پنهانش کن. البته ما نمیتونیم، ما یه چیزی به یکی میدیم، بالاخره دوست داریم مردم ببیننمون. اون 70 تا حج هم نمیخوایم، فقط مردم ببینن لااقل ما کمک کردیم. میگه هر کس این خوبی ها رو پنهان کنه ثواب 70 حج، فضیلت 70 حج رو داره. والمذیع بالسیئه مخذول. هر کس هم گناهانش رو علنی کنه نابود میشه. دیشب ما فلانجا بودیم فلان کار کردیم، میاد برای رفیقاش تعریف میکنه، خیلی هم افتخار میکنه. ما حق نداریم اگر یک نفر از تو پرسید تو جوونیت گناه کردی باید بگی نه. این دروغ بهتر از اون راسته که تو بیای بگی اوف بعد یکی که بشموری براش. این دروغ از اون راست خیلی بهتره. تو حق نداری بگی من جوان بودم این کارو کردم. معصوم داره میگه. حق نداریم بگی. هیچ کس حق نداره بگه من چه گناهی کردم. هیچ کس حق نداره گناهانی که کرده بگه به مردم. خدا هم که تازه میدونه ما شرمنده ای. وای به حالی که خلق خدا هم بدونه. حسن خدا با خلق، تفاوت خدا با خلق خدا هم اینه که تو اگر به خلق خدا بگی اونو اعلامیش میکنن، به در دیوار میزنه. اما به خدا بگی، تازه به خدا هم نیازی نیست بگی. رفتی خدا به من گناه کردم، دیگه توضیح نده که چی کار کردم. والمستتر بها مغفور الله. هر کس گناه دیگران رو پنهان کنه خدا گناهان او رو پنهان میکنه، خدا او رو میبخشه. پس بنابراین گناهمون رو حق نداریم به کسی بگیم، حسنامون هم حق نداریم به مردم بگیم دیروز ما به فلان شخص کمک کردیم. گناهانمون هم حق نداریم به کسی بگیم، گناهان کسی هم حق نداریم افشا کنیم. طرف میاد حسینیه، همه میشناسنش، ریشش سفید شده، دستشو میبوسن، پاشو میبوسن، احترام بهش دارن، مرد محترم، خوب، اهل عزا، اهل گریه، اهل حال، نماز به موقع الی آخر. ما هم خیلی دوستش داریم. یهو یکی از این بچه‌های قدیمی مثلا این محل ما رو می‌بینه، می‌دونی این چی کاره بوده جوونیش؟ به تو چه چیکار؟ به من چه چیکاره بوده؟ اولا امام خمینی فرمودن حال فعلی افراد میزان است. رفتن پلو امام خمینی عکس یک این مسئولین اون روزو بردن نشون دادن، گفتن که آقا ببین این عکس مثلا حسن آقاست توی یه کافه نشسته سر یه میزی دارن مشروب میخورن. امام خمینی صدا زد احمد پسرش اون شلاق رو بیارین، آقا رو شلاق بزنید. اسرار مردم رو پاش کرده. مگر نه اینکه همه تون شنیدید یه شخص اومد به حضرت رسول اکرم عرض کرد توی فلان آلاچیق تون بیابون یه زن فلانی و فلانی فلانی با فلانی داره زنا میکنه. حضرت رسول اکرم خواست یکی رو بفرسته، این گفت من برم، اون گفت نه نمیشه، یا علی تو برو، همه بشین. میدونست پیغمبره، رفت اونجا. میگن دستش از توی این شبکه های اون حسیر کرد اونجا اینجوری اینجوری کرد و اومد گفت من دستم هم کشیدم اونجا کسی رو ندیدم. ای کاش اصول اخلاقی اسلام پیاده میشد، اون وقت یک دونه دختر بی شوهر نمیموند، یک دونه زن بیوه بی شوهر نمیموند، یک دونه مرد یک پسر بی زن نمیموند. الان من به همه مدعاها میگم، میگم تو رو خدا دعا کنید جوانا ازدواج کنن. مال چیه؟ تمام چوبه این حرفامونه داریم میخوریم. اگر اسلام پیاده بشه، لذت جنسی در اسلام از سوئیس هم خیلی بیشتره، اما از راه حلالش. یه شخصی به نام یسر ابن حمزه در مجلس امام رضا یه نشسته بودم، دیدم یه مرد قد بلندی اومد تو، گفت یا ابن رسول الله من از دوستان شما و پدران شما هستم، سفر حج بودم، پولم رو زدن، ثروتمندم هستم، تو فلان شهر زندگی میکنم، یه پولی به من بده، من تا شهرم برم من از اونجا یا به حساب شما به صدقه میدم یا اینکه برات میفرستم، هر کدومو خواست، یا اونجا اگه کسی رو میشناسی بگو من تو اون شهر بدم به اون شخص، مثلا 20 درهم اگه میداد بستش. حضرت رضا علیه السلام بلند شد از تو جمع، رفت پشت یک دری و دستش از بالای در آورد و گفت فلانی بیا این پولو بگیر، 200 درهم بود. بعد نمیخواد برای من بفرستی، نمیخواد برای من صدقه بدی، برو. خب بعد اون افراد میپرسن میگن که چرا از پشت در اینجوری؟ گفت من نمیخواستم موقعی که این پولو به امیدم شرمندگی رو تو چشماش ببینم. حضرت رضا تو هم میری مشهد بهت اینجوری میده ها، ما هم میریم اونجا گدایی، ما میریم اونجا ذریعه میگیریم، این مریضایی که میرن اونجا اینجوری میده، یه جوری میده که تو نبینی میده بهت بره. خدا قسمت کرده که نمیدونم خبر دارید یا ندارید، ما الان مدتیه که حالا بنابر این شده که بریم شهرهای مختلف با شعرا و این چیزا مصاحبه کنیم. از اون هفته هم سفرمون شروع شده، بریم و پنجشنبه هم بیایم اینجا خدمت شما باشیم. پنجشنبه جمعه دو سه نفر از بچه های این حسینیه هر هفته باید شنبه بریم پنجشنبه بیایم با اینها مصاحبه میکنیم. چه حرفای عجیبی میزن، چه چیزا از کراماتی که دیدن. حالا بعد یک شو براتون میگم. باید مثل اینا مردونگی رو از این جوانا یاد بگیریم. امروز عروسیش بلند شده اومده حسینیه، نه خیر، دیشب بود که نمیتونست بیاد. امروز عروسیشه ولی اومده. اینجوری ازدواج کنید. ما چند نفر از برای بچه ها رو دیدیم که روز عروسیشون عروس اونجا بوده، اینا اومدن نشستن برنامه حسینیه بعد رفتن. هر کس اینجوری زندگی بکنه آخ نمیگه، هر کس اینجوری زندگی کنه بچهش کرکی نمیشه، بچهشو کلونتری نمیگیره بیاره در خونه بگه این بچه شماست دنبال فلانی افتاده بود. هر کس اینجوری زندگی کنه زن و بچهش سالم میشن. اون علی ابن محمد کاشانی میگه نشست دوستی از دوستان من که ثروتمند بود مال زیادی رو از یکی از شهرهای کاشان به نظرم یا از کجا جمع‌آوری کردم بردم خدمت حضرت رضا. مال خیلی زیادی بوده، کلون. مثلا مالا ما چون بی پول و فقیریم مثلا به 100 میلیون تومان میگیم خیلی پول، حالا مثلا شاید مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد پول بوده. برده خدمت حضرت رضا، میگه بردم بهش دادم مثلا خوشحال نشد. من هرچی مثلا نگاه کردم ببینم این چقدر شاد میشه، گفتم حالا من اینو ببرم اونجا، حالا به قول ما این پا میشه بشکن میزنه. ولی دیدم اصلا اعتنا نکرد و گفت بدید مثلا ببرن تو فلان جا بذارم فلان. بردن و اومدم، بعد میگه من خیلی ناراحت شدم، از دلم فقط گذشت، از دلم گذشت که چرا هیچ خوشحال نشد. بعد میگه حضرت رضا نگاهی به من کرد، به اون خدمتکارش گفتش که برو آب و لگن بیار اینجا، میخوام وضو بگیرم. اون خدمتکار رفت آب و لگن آورد. من میخوام بهت بگم ببین کجا اومدی، ببین تولد چه کسی اومدی، ببین مشهد میریم چقدر باید با این امام عشق بازی بکنیم، باید ببینیم در خونه کی رفتیم، یه ذره بشناسیم. اینا ظاهرات یا ظاهراشو من عرض میکنم. میگه آورد اون شخص آب ریخت، حضرت رضا شروع کرد وضو گرفتن. همجور که وضو میگرفت آب از بالا رو دستش ریخته میشد، از نوک انگشتاش به جای قطرات آب دانه های طلا و جواهر میریخت توی اون لگن که حالا اون پر شد. بعد بهش گفت کسی که میتونه اینطوری ثروت عالم رو به دست بیاره با این پولی که تو آوردی باید من خیلی خوشحال بشم. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در خونه من همه سلاطین گدان، همه سلاطین اینجا گدان. اینجا اومدیم در خونه حضرت رضا با دست خالی اومدیم، دلمون میخواد یه چیزی بهمون بده ما بریم. وقتی میایم در خونهش با دست تهی آمده ام، عیبی نیست، من گدام دیگه بایدم با دست تهی برم بیام، با دست تهی آمده ام عیبی نیست، عیب است که با دست تهی برگردم. که صلوات بفرستی. در مشارق الانوار هست که یک مردی از واقفیه، از علمای واقفیه یک توماری نوشتن، مشکل ترین مسائل و پیچیده ترین مسائل رو آوردن مدینه خدمت حضرت رضا. بهش گفتن اگر به این سوالات جواب داد ما میگیم امامه، اگر جواب نداد ما میگیم امام نیست. وقتی که میاد اونجا، میاد در بزنه، میبینه در باز شد، در باز شد، یه خدمتکاری اومد بیرون، یه کاغذ دستش داد به اون شخص، گفت جواب همه سوالات تو این کاغذه برو. متوجه شدی چی شد؟ از واقفیه پیچیده ترین سوالا رو دادن به یک عالم، گفتن ببر از حضرت رضا بپرس، اگر جواب تو تونست بده امام، نتونست بده امام نیست. یه وقتی خواستم در بزنم دیدم در باز شد، یک خدمتکاری اومد جلوی در، کاغذی رو داد، گفت جواب همه سوالات تو اینه. اینا رو میدونید برای چی دارم میگم؟ میخوام اون حرف اولیه رو بزنم، میخوام بگم تسلیم این امام شدن شیعه شدنه. یک کاری در شیعه هست، خواهش میکنم به این مسئله دقت کن، یک امری در شیعه هست که از رفتن تو تنور آتش که اون عرب بدو به فرمان امام صادق رفت تو تنور، یک کاری در شیعه هست که از اون کار خیلی سخت تره. اصلا اون کار در برابرش هیچ. عرض میکنم خدمتتون، یه صلوات بفرستین. آقا امام جواد علیه السلام میفرماید که پدرم به ملاقات یکی از اصحابش که مریض بود رفت، مریض سخت، از او پرسید چطوری؟ گفت مرگو با چشم دیدم، مرگو ملاقات کردم. سوال کرد چگونه مرگو ملاقات کردی؟ از شدت درد ها. گفت چگونه مرگو ملاقات کردی؟ هی مجبورم این ترجیح بند مراقب باش رو بگم، مراقب باش که میخوام برسیم به اون اصل تسلیم ها. گفت چجوری مرگ رو ملاقات کردی؟ چی بود؟ گفت سخت و دردناک، که به عمرم چنین رنجی رو نه شنیده بودم نه دیده بودم. آقا امام رضا فرمود اون چیزی که ملاقات کردی مرگ نبود. اون کجا مرگ، کجا مرگ، خیلی سخت تره. اونی که تو ملاقات کردی فقط یه آگاهی بود، خواستن بهت بگم مواظب باش میخوای بمیری. لحظه احتضار خیلی سخت، من بالا سر خیلی ها بودم موقع احتضارشون، بالا سر محتضرهای زیادی بودم، ظاهرشو من دیدم اینا چی میکشن. من بالا سر محتضری بودم در یکی از این شهرها که قشنگ جون از پاش حرکت میکرد، در میومد هی پاهاش زرد میشد، بدنش زرد میشد، اومد بالا تا رسید به لبش، قشنگ من نگاه میکردم به صورت این محتضر، دقت شدید روی صورتش کردم که ببینم این آخرین لحظه، قشنگ اینجاها که میمرد من میدیدم، این چونه و اینها میمرد و تکون میخورد ساکت میموند، لبا تکون میخورد و ساکت میشد، شکل خودش رو از دست میداد، بیریخت میشد. بینی این شخص زشت شد، چشم ها، پیشانی، ابرو تا بالای سرش رو دیدم زشت شد، بیریخ میشه آدم. خب تموم شد، اومدن انگشتای پاشو بستن و دستاشو رو سینش گذاشتن و کفن مفن آوردن و که بعد پزشکم گفت، اشاره کرد که تموم کرد، همه این کارا رو کردن و آماده شدن که کفن کنم ببرن. آدم به فیلم های وحشتناک بیشتر شبیه همین شخص، همه چی رو آماده کردن برای کفن دفن این آدم، یک دفعه از جا بلند شد توی اتاق سر پا ایستاد. آدمی که 10 سال بود فلج بود، نمیتونست راه بره، بعد هم نمیتونست بشینه، فقط میخوابید. این آدم به سرعت باد بلند شد، رو پا ایستاد و شروع کرد نعره زدن. یک پیرمردی که شاید 80 سالش بود، نعره هایی که میزد اتاق میلرزید که این نفس ها کجا آورد؟ این که مرده بود، این نفس از کجا اومد؟ این صداش از کجا اومد؟ بعد افتاد دوباره زمین و من به دکتر گفتم اون موقع الان تموم کرد. اون موقع در حال احتضار بود، یک عالم بزرگی اونجا بود. پرسیدم آقا چی شد؟ این چی بود قضیه؟ ایشون فرمود که اون لحظه‌ای که تو دیدی پوستش بیریخ می‌شد در حال احتضار بود. اون لحظه‌ای که بلند شد اونجور، این آدم 10 سال تو رخت خواب افتاده، یه فلج دائم در خواب که زیرش لگن می‌ذاشتن، خود ادراری داشت، فلان داشت، بیسار داشت، نیمه جون رو زمین این مرده افتاده بود، ولی دیدی با اون ضرب بلند شد ایستاد که هیچ جوون ورزشکاری نمیتونه از زمین اونجوری بلند بشه. اون لحظه ای بود که ملک الموت رو ملاقات کرد. هیبت ملک الموت اینو به اون روز انداخت. بعدم گفتن که اون شخص، حالا چون شما نه شهرشو گفتم نه میشناسید نه چیزی، بعدم گفتن اون شهر، اون شخص ببینید گناهش چی بوده، ببینید گناه اون شخص چی بوده. بعدن گفتن اون شخص خیلی بد زبان بوده، حرف زشت زیاد میزده. بعدن به من گفتن، اهالی اون شهر به من گفتن حرف زشت نزنیم، تا اونجا که میتونیم، هر چقدر میتونیم کمتر حرف زشت بزنیم، یه مقدار جلو خودمونو بگیریم. حرف زشت خیلی زیاد میگن میزده و بعد به مردم فحش میداده. میگفتن تو اون شهر آدمی نیست از بچه مثلا 1-2 ساله تا پیرزن و پیرمرد 100 ساله کسی نیست که از این فحش نخورده باشه. گفت اونی که ملاقات کردی مرد نبود، پیام مرد بود، احوالات مرگ بود به تو نشون دادن. بعد فرمود انما الناس رجلان، مردم دو گروه هم، یه عدهشون مستریح و بالموت، اگه بمیرن راحت میشن، یه عدهشون و مستراح منه، یه عدهشون هستن که اگه بمیرن مردم از دستشون راحت میشن. بعد حضرت رسول اکرم راجع به این یه چیز دیگه هم فرموده، فرموده اون فرشته نویسنده گناه راحت میشه. بس که گناه رو تو این نوشته انگشتاش پینه بسته، حالا من اینو میگم، خسته شده از نوشتن گناهانی، اونم راحت میشه، یه نفس راحتی میکشه که خون شد مرد، این قلم دوات از دست ما افتاد. حالا گوش کن، داریم میرسیم به اون حرفه. بعد فرمود که میخوای جزو گروه اول باشی که اگه مردی تو راحت بشی. مرگ راحتیه برای مردای بزرگ، برای انسانهای مؤمن مرگ راحتیه، آسایشه. میگه میخوای راحت بشی، تو جزو اون گروه اول باشی و راحت بشی؟ عرض کردم بله. بعد اون شخص عرض کرد بله. گفت اگر میخوای راحت باشی، مجدد الایمان بالله و بالولایه، تجدید بیعت کن با ولی خودت. همین امروز اینجا ما با امام زمان باید تجدید بیعت کنیم، بگیم آقا ما دوباره میایم خدمتت، عرض میکنیم که ما غلام توییم، ما شیعه تویم، شیعه گمراهیم، ما محب تویم، قول میدیم که در رکابت بجنگیم. تجدید کنید اینا هر روز. میگه ولایت با ولایت، تو خب تجدید کردی، میخوای تجدید ولایت کنی، خب تجدید ولایت میخوای بکنی، میبینی که سخت ولایت بودن. سلام علیکم. شیعه بودن سخته، حالا میرسیم سختیشو ببین. امام رضا بهت میگه کجاش سخته، این مهمه، این مهمه. امام رضا بهت میگه کجای شیعه بودن سخته. یک جایی من و تو رو امتحان میکنم برای شیعه بودنمون که هممون جا میزنیم، هممون جا میزنیم. ببین کجا امتحانت میکنن. فقط دقت به این روایت بکن. اون مرد گفت من با تو تجدید بیعت کردم یا رضا، من با تجدید بیعت کردم. اینو گفت، بعد چشماشو بست، دستشو تو دست آقا امام رضا گذاشت. خدا کنه وقتی ما میمیریم اونجوری بشه. خیلی ها رو دیدم، من خودم دیدم و خیلی ها رو دیدم که وقتی داشتن فوت میکردن آخرین لحظه، خودشون، من عمدن سوال کردم آقا اینجا چی میبینی؟ اون شخص که در حال آخرین لحظه های جون کندنش بود با سختی نفس میکشید، میگفت حسین، حسین، میگفت حسین رو میبینم. همین چند روز پیشم که با یه آقای سفری و اینا رفته بودیم، با یه کسی مصاحبه میکردیم، اون شخص میگفتش که پدر من وقتی که میمرد میگفت امیر المومنین اینجاست. یکی ائمه رو گفت، یا هاره همدان من یموت یرنی، میام پیشتون، هر کی بمیره من میام پلوش، هر کی بمیره من میام پلوش. آقا امام رضا فرمود هر کی بیاد زیارتم، خلاصه یکی از جایی که میاد پیشمون اینجاست. قول داده بود رفت. خب شیعه بودن سخته. گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، حالا یه موضوع را یه سرطانی بهتون میگم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را، تو بیا بالا سر من مریض. من وقت از خدا بخواییم ما مریض بشیم که آقا امام رضا برای شفا بیاد، دوباره خوب شیم، دوباره مریض شیم، باز بیاد، دوباره خوب شیم، دوباره مریض شیم، باز بیاد. یکی از سرطانی ها که شفا پیدا کرده بود، آقا امام رضا رو هم دیده بود، همه عمرش که زنده بود میگفتش که یا امام رضا دوباره اون سرطانو به من بده خدایا، که من امام رضا رو یه دفعه دیگه ببینم. باید ببینیش. زنده کدام است بر هوشیار، آن که دهد جان به سر کوی یار، آن که دهد جان به سر کوی یار. خب اما اون آیهه چجوری میشه که ما شیعه گریمونو جا میزنیم، میگیم ما شیعه نیستیم، خداحافظ شما. هممون این کارو میکنیم. من که همین الان جلو همه شما اعتراف میکنم من شیعه نیستم. چرا؟ من یه محبم، شیعه نیستم. خود ائمه گفتن شیعه گری سخته. کجاش سخته؟ اینجا. گوش کن، شیعه گری سختیش اینجاست، تسلیم شدن سختیش اینجاست. کجا میگیرن خیرتو امتحانت میکنن؟ ببین کجا امتحانت میکنن. از حضرت رضا شنیدم یک کسی به نام میسر، میفرماید اون شخص که از حضرت رضا شنیدم، شیعه سا رفته پلو امام رضا، میگه از حضرت رضا شنیدم که فرمود دو نفر از شیعیان رو هم در آتش من نمیبینم. خیلی خوشحال شد. بعد اون حضرت رضا گفت نه والله حتی یک نفر شیعه رو هم در آتش نمیبینم. اگه اون شخص سکوت میکرد برنده بود، ولی اشکال نداره، سکوت نکرد به نفع ما شد. این اتفاق افتاد تا ما به قول ما دوزاریمون بیفته، شیعیان بعدی. گفت دو نفر شیعه رو در آتش نمیبینم. بعد میگه من خوشحال شدم. گفت نه، حتی یک نفر شیعه رو در آتش نمیبینم. میگه بعد من از حضرت رضا پرسیدم، ببین اینجا سا این قول تو حرف امام آوردن، این قول تو حرف معصوم آوردن، این قول تو حرف استاد آوردن، اینجا ضررش رو اینجا میکشی. اینا رو من برای شما جمع میکنم، خودم که میخونم، نیازی ندارم، من میرم میخونم سر تا سر هفته احادیث روایت رو میخونم، میذارم جیبم، برای شما آوردم، آوردم که تو گوش کنی. از اول برنامه نمیایین بشینین تو برنامه، آخر برنامه میام. من باید یه دور از اول بگم. چرا همه به من میگن یکی از عیبای سخنرانی های تو اینه که یک موضوع رو چندین بار تکرار میکنی؟ برای اینکه میبینم ای حسن آقا تازه در اومد، ای حسین آقا تازه در اومد، حیفم میاد. میگم حسن آقا این حرفای مقدمات رو نشنید، حسین آقا مقدمات رو نشنید. صحبت سر این بود شیعه بودن سخته، هیچ کس نمیتونه شیعه باشه. امام صادق فرمود شما شیعیان ما نیستید، محبین ما هستید. شیعه بودن سخته چون تسلیم محض. تسلیم تا چه حد؟ تا حدی که هر چی بهت گفت باید بگی سمعن و طاعتا. میتونی؟ یا علی وقت امام زمان بیاد خیال میکنی ما شیعه میشیم برو؟ نه، یه نگاه میکنی میبینی مسجد رو داره آتیش میزنه دشمنش میشین، میگه از مساجد به جنگش میرن. چرا به جنگش میرن؟ برای اینکه میبینن مسجد داره آتیش میزنه، برای اینکه نگاه میکنن میبینن منبرها رو داره آتیش میزنه. حدیث داریم، ما من مسجدن الا اخرب. خیلی این حدیث خطرناکه. ما من مسجدن نیست مسجدی که الا اخرب. این الا یعنی از دم. خب اگه بیاد مسجد الحرام کعبه رو خراب کنه چی میگیم ما؟ ما این امام زمان نیست، امام زمان که نمیاد کعبه خراب کنه که. امام زمان خودش میره دور کعبه میچرخه. پس این امام زمانی برید باهاش بجنگید. تسلیم شدن خیلی سخته، اما کعبه ای که اداره کنندگانش وهابی ها باشن خراب بشه بهتره. ما من منبرن الا یهرق، و منبری که من میرم روش حرف میزنم اما آتیش بگیره خیلی بهتر. تسلیم امام شدن خیلی سخته. هی نگو من شیعم. این بعد ازت پرسیدن نگو من شیعم. یه نفر ازت پرسید تو این شهرهایی که میری گفت تو شیعه هستی، بگو نه من محب ائمه ام، محب اهل بیتم. شیعه سخته، امتحانش کرد. گفت یک نفر دو نفر شیعه رو به آتش نمیبرن، حتی یک نفر هم نمیبرن. این شخص برگشت به امام خودش گفت دلیل آیه‌ای هم داری؟ کدوم آیه نوشته؟ اون با سکوت میکرد، میگرفت دست امامشو میبوسید، بعد رو به قبله میستاد میگفت خدایا شکرت که من تو آتش نمیرم. میرفت. اما نه، شاید این کار کار خداست تا ما ببینیم شیعه بودن چقدر سخته. دلیل داری یا حضرت رضا؟ دلیل داری یبن رسول الله؟ دلیل آیه‌ای داری؟ گفت برو بعدن دلیل آیه‌ای رو میگم. میگه یک سال جواب من رو نداد. اینم سری داره، اینم سری داره ها. شاید اون روز نگاه میکرد میدید اگر این جواب رو به این بده اصلا این میره کافر میشه. گفت لااقل بذار یه روزی به این جواب بدم که نره کافر بشه، همینجور مسلمون بمونه لااقل. حالا محب ما هم نیست نباشه، شیعه ما هم نیست نباشه، لااقل مسلمون بمونه. یک سال بعد میگه تو طواف خانه خدا بودم، دستی روی شونم، برگشتم حضرت رضا، همون کسی که فرمود لا یرا منکم فی النار اثنان، دو تا شیعه توی آتش نیستن، حتی یکی هم نیستن. بعد میگه بعد یک سال من گفت یادت حسین سوالی کردی؟ من بله. آیهش رو میخواستی؟ بله. گفت اون روز نمیتونستم جواب، نباید جواب تو میدادم، اما امروز جواب تو میدم. بفرما. این آیه رو خوند. ببین آقا جون، اون شخصی که اومد خدمت امام صادق، آقا امام صادق بهش گفت برو تو آتیش، رفت تو تنور در رو بست، اون کار راحت تره. باور کن از این راحت تره، از این یکی که امام رضا فرموده، از این خیلی راحت تره ها. یعنی اگر امام رضا به این شخص میگه برو تو آتیش، این راحت تر بود براش. خیلی سخته به من و تو بگن برو تو آتیش، شاید یه لذر دلش گردش باشه، مخواستم بگن ترک باشه، ترکیم دیگه، بریم تو آتیش، داد بزنیم یه یا علی بگیم بپریم تو آتیش. اما این سخته، این گوش کن. گفت آیه قرآنشو میخواستی؟ بله. برات میخونم. حالا ببین شیعه هستی یا نه، خودت ببین. فیوم از ان لا یسأل عن ذنبه انس منکم انس ولا جان. این شخص گفت منکم نداره، خودت اضافه کردی بهش. اینم پله دوم اشتباه. ها، اگر آقا امام رضا اومد گفت الحمدلله رب العالمین، بعد یه چیزی اضافه کرد به برات خون، میتونی قبول کنی؟ این آقا این داره قرآن رو عوض میکنی، امام نیست، قرآن رو داره دست میبره توش. شیعه ای اگه حضرت رضا به تو میمد این آیه رو میخوند جلوش نمیگرفتی؟ آقا منکم نداره، بابا تو امام معصومی، چرا دست میبری تو قرآن؟ فیوم از ان لا یسألو عن ذنبهی منکم، منکم نداره یا حضرت رضا، این آیه منکم نداره، قرآن رو وام کنه بهشش میدی میگه اینا. فیوم از ان لا یسألو عن ذنبهی انسون ولا جان، منکم الا من، منکم نداره، منکم یعنی بعضی هست. بعد امام رضا مجبور میشن اینا جواب بدن، امیرالمومنین مجبور بود بگه بابا قرآن منم، اونایی که سر نیزه است بزنید با شمشیر پاره کنید. سخت شیعه بودن، قرآنو بزنم پاره کنم؟ من و تو زمان جنگ صفین اگه بودیم، جنگ جمل اگر من و تو بودیم، نگاه میکردیم میدیدیم این طرف تمام یاران رسول الله، همسر رسول الله، اهل سر پیغمبر همه این طرف، این ورم هیچ کی نی، امیرالمومنین که دامادشه، چهار نفرم از اصحاب این ورم، ولی همه این طرف هم، همه کله گنده ها این ورم. خب من و تو هم اون وسط بودیم. شیعه بودن خیلی سخته. تو جنگ صفین اگر میدیدیم اونا قرآن ها رو سر نیزه کردن، ان الحکم شعارشون هم اینه، ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله، ان الحکم، میگونیم بابا اینا دارن میگن بیایی چه حکم قرآن رو انجام بدیم، یا علی چرا گوش نمیدی؟ من تو قرآن رو قبوله، هرچی داد زد گفت بابا قرآن منم، مردم گوش نکردن، گوش نکردن مردم. آقا منکم نداره، بعضی نداره، جوابش داد دیگه، جوابش داد، جوابش داد، بقیهش دیگه واگذار کرد خودش بره بفهمه. جواب ایشون این بود، اینم گوش کنید ها، شیعه، به خودمو میگم ها، شیعه اینو گوش کن. فرمود در عصر بوده منکم، ولی از تو قرآن ورداشتن اینو، و اول کسی که آن را تغییر داد ابن عروا بود. ابن عروا هم نمیتونم اینجا بگم چون دارم فیلم میگیرم، چون مجلس عمومی، خودت برو بگرد پیدا کنی ابن عروا کی بوده. ابن عروا اینو عوض کرد چون به نفع خودش و اصحابش نبود. بعد میگه بعضی ها مورد سوال قرار نمی گیرن. اینجا قرآن میگه که خداوند گناهان شما رو مورد سوال قرار نمیده، حتی انسان و جن رو. بعد میگه اگر اینجوری باشه، امام رضا میفرماید اگر اینجوری بعضی ها رو من آوردم روش گذاشتم بوده، اگر نبود که خب در نقض غرض میشد در عدالت خداوند. پس خداوند روز قیامت کیو میخواست محاکمه کنه؟ همه رو میخواست ببره تو بهشت؟ به این چه جواب سرراستیه؟ اگه قرار باشه همه بمیرن مستقیم برن تو بهشت، خب اینجا پر جنایتکار میشه که همه بمیرن مستقیم برن تو بهشت، وقت سر علی اصغر رو اونجوری میبرن. چرا میبرن سر علی اصغر رو؟ برای اینکه این آیه رو خوندن، این آیه رو خوندن، فهمیدن اگه سر امام حسین هم ببرن هیچ اتفاقی نمیافت. تو میتونی قبول کنی اگر امامت بهت بگه که این آیه اینش کمه؟ نه نمیتونی. قبول این حرف از تو تنور رفتن خیلی سخت داره. حالا من میرم تو تنور فوقش میسوزم، اما اینا اگر از امام گوش کنم چی؟ ایمانم به باد میره. تسلیم امام رضا بودن اینه. اگر امام زمان یه روزی تشریف آوردن گفتن این قرآنو بندازید دور، بعد از زیر بغلش کتابی رو در آورد، صحیفه حضرت زهرا رو در آورد، وقت مردم میگن این چیه؟ این اومده دین رو میخواد عوض کنه. اینجوری شد امام کشی کردن دیگه. ما باید تلاش کنیم، شیعه شدن سخته ولی تلاش کنیم رو به شیعه شدن بریم. محبی نوش جونت، تلاش کن رو به شیعه شدن بریم، وگرنه امام زمان بیاد باهاش میجنگی. یا امتحان کن. چجوری امتحان کنی؟ اول ببین حرف پدرتو گوش میکنی؟ به پدرت میگی چشم؟ نگو پدرم عرق خوره. عرق خور باشه، تو باید بهش بگی چشم. نگو پدرم معتاده، معتاد باشه. نگو پدرم دزده، نگو پدرم قاتله، جنایتکاره. اینا توجیهه. چشم به پدرت، هر چی میخواد امتحان کن جوون. من امروز صبح ساعت 5:30 صبح اینطورا نمیم، نزدیک 6 بود سر قبر پدرم بودم، خدا شاهد خیلی ناراحت شدم، انقدر ازش عذرخواهی کردم بابت بی‌ادبیایی که بهش کرده بودم، بابت اینکه حرفشو گوش نکرده بودم انقدر عذرخواهی کردم، ولی فایده نداره. فقط گفتم بابا ما رو ببخش، خلاص ما غلط کردیم، اگه بی‌ادبی کردیم، نفهم بودیم، نمیفهمیدیم. جان اون امام رضا و علی که الان اونجا خدمتشون هستید ما رو ببخشید. مادرت پدرت توجیه نداریم. اگه اینجوری باشی با امام زمان نمی جنگی، حرف پدرتو گوش نکنی با امام زمان هم می جنگی، حرف مادرتو گوش نکنی با امام زمان، حرف استادتو گوش نکنی با امام زمان می جنگی، حرف مرجعتو گوش نکنی، نه این مرجعهایی که الان هستن و کیلویی ها، اینا نه. من میگفتم 98 تا مرجع پریروز، نمیدونم درست بوده یا نبوده، شنیدم 300 خورده ای شدن، مثل اینکه 313 تا یاران امام زمان رو میخوان درست کنن. 300 خورده ای، این مرجع نه ها، نه این مرجع نه، همین مراجع اگه حرف مرجع اصلی رو، حالا یه دونه دوتا هر چند تا پیدا کنن گوش کنن حرفشون، اون وقت میشه گفت اینا مجتهدن. همینا اونایی هن که امام زمان بیاد باهاش میجنگن، همینا امام زمان اگه بیاد باهاش میجنگن. اینجوریه قضیه. خطرناک مسلمون بودن، شیعه بودن خطرناکه، تیزتر از شمشیر، باریکتر از مو، یعنی همین. همین نماز خوندیم، قرآن رو عوض کرد، تو حق اعتراض نداری به امامت. خب من اینو چجوری تمرین کنم؟ فردا امام زمان اومد تشریف آوردن، هی مهدی بیا مهدی بیا، طرف میگفت مهدی بیا مهدی بیا، یارو بلند شد توی مسجد گرفت دستش بندازه اینو بیاره بیرون، میگم مهدی بیا مهدی بیا. گفت من امام زمان تازه من میگم مهدی نیا مهدی نیا. گفت برایش میگفت با تو مهدی رو میخوای فلان دعا رو بخون، امام زمان میبینی. رفت تو خونش فلان دعا رو خون، امام زمان دیدن در میزنن، این در بعضی از کتب اومده، در رو باز کردید آقا امام زمان بفرمایید تو، بعد دست تو بوسم پا تو بوسم. گفت خب تو منتظر من بودی؟ بله. دستوراتمو گوش میکنی؟ بله. گفت یه چکی گفت مال تو باید بدی بره، همش حروم بوده، به دست فدای سرت میدم بره، همه رو اینو بده اونو بده مال تو بده فلان بده بیسار بده، زنت هم باید طلاق بدی. تازه این خوشحال ترم شد، گفت طلاق رو یکی دیگه میگیری. گفت زنمونم طلاق ده. بعد بهش گفت چون زنت به تو حروم بوده باید طلاق بدی. حالا اینا هرچی که هست حقیقتیست، حتی اگه افسانه است حقیقت امام شناسیه. زنت هم باید طلاق بدی. بعد گفت این دوتا بچه ای هم که اونجا خوابیدن چون از اینا به وجود اومدن، اینا حروم زادن، دشمن امام میشن، اینا رو هم باید همین الان بکشیم. طرف دید اه کار خیلی بیخ پیدا داره میکنه. گفت یه ذره دیگه حسینی الان من میگه خودت هم برو پاشمو منداز پایین. یو دوی تو آیات گفت آی دوز مردم دوز اومد خونم، اومد تو خونه دیتیشگی نیست. بعد رفت تو مسجد، خیر اون یارو رو گره گفت فلان فلان شده، این چه ذکری بود من یادی رسوا شدیم بلو امام زمان. گفت رسوا نشدی، خودت شناختی. آقا امام زمان بیاد ما می جنگیم براش، باید ببینیم الان تمرین اطاعت از بزرگتر، تمرین اطاعت از بزرگتر الان انجام بده، امام زمانم بیاد اون وقت باهاش رفیق میشیم. گوش نکردن حرف. گفت امام حسین هر چی داد زد تو کربلا، هر چی داد امام معصوم. گفت بابا مگه شما نامه ننوشتین من شیعه ما من الشیعیان کوفه الی حسین ابن علی، نامه ها همه اینجوریه، یعنی از طرف شیعیان کوفه نوشته شده به طرف حسین ابن علی. پس چی شد؟ هر چی داد زد گوش نکردن. اینجوری عاشورا تکرار میشه ها، امام زمان تشریف میارن میریزن مردم میکشنش. همین قالیشوی کاشان، احمد ابن موسا، دقیق اسمی آدم نیست ببخشید از ذهنم رفت، این اومد اونجا هرچی که با من نماینده امام هم ریختن کشتنش. ما هم این کارو میکنیم، ما حواسمونو جمع کن. آقا امام زمان بیاد میریزیم میکشیمش. نمیخوای سنگ تو پیشونی امام زمان بزنی؟ نمیخوای جز به اون گروهی باشی که سنگ تو پیشونی امام زمان زدن؟ نمیخوای باشی؟ باید تمرین کنی. یه راه دیگه هم داره غیر از ادب و این چیزا، که ادب بالاتر از همه، هرچی ادبت زیاد نترس، به فلان بزرگتر احترام بذار نترس، نمیگن تو کوچیک شدی، میگن چه با ادبه، به رفیقت احترام بذار، رفیقتو به فامیلی صدا کن، حسن نگو، یا بگو حسن آقا، یا بگو مثلا آقای مثلا شیبانی، آقای فلان، نه ترس، ادب هر چی به دست. ما ابوالفضل داریم، شیعه ای مثل شیعه باید مثل حضرت ابوالفضل باشه، هر چی داد زد هیچ که قبول نکرد کشتنش. اون وقت توجیه میکنیم بچه های امام زمانم میکشیم. با مصیبت ها امام زمانی که اینقدر تو براش میمیری که تا اسمش میاد اشکت میریزه، شوخی نیست که میگه خیال میکنید که این سوره های آیه های سوره کهف خیلی تعجب آوره؟ تعجب آور سر منه که بالای نیزه داره قرآن میخونه. تعجب آور اونه که اینا بچه شیرخوره رو سر از تنش جدا میکنن. تعجب آورتر از همه اینه که بچه های کوچک رو گوشواره از گوششون تو بیابون میکشن. تعجب آور ایناست، نه ما تعجب میکنیم از اونا. این تعجب آوره که یه مرد گردن کلوپ با اسب دنبال بچه بکنه توی بیابون، بدوه اون بچه رو خارا، بعد اون بگیره گوشواره از گوشش پاره کنه بکشه، میگه بچه من که نیست که من دلم بسوزه، که اصلا به من چه، من که میخوام این بچه رو بکشم گوشواره رو، حالا دو ساعت بشینم با حوصله از تو گوشش در بیارم میکشم راحت. چرا میدونید چرا اون گوشواره رو از گوش این کنده؟ میگن 4-5 نفر به این بچه حمله کرده بودن، باید این زودتر این گوشواره رو میکرد، باید این زودتر گوشواره. اینجوری میشه وقتی آدم تسلیم نمیشه، اینجوری میشه. باید اینا زودتر میکندن. مریض روی کولش از توی خیمه نیم سوخته اومده بیرون، طرف نمیگیم بیا کمک کن به این آدم، این آدمو امامو از توی آتش نجات بده، به این زن کمک کن، پسر برادر رو کول کرده از توی خیمه داره میاره بیرون، نمیگیم بیا کمک کن، نمیگیم راه هم باز نکن بیاد. لااقل این رسیده به این زن، نگاه میکنه چه چیز ارزشمندی داره، میره یه روسری بیشتر نداره، اونم ور میداره. تسلیم امام زمان یعنی این که امام زمان تو کول کنی، از روی آتیش بیاری بیرون، اگر بی حجابت هم کردن اعتنا نکنی. تسلیم امام زمان یعنی چه داغی به دل حسین گذاشتن، چون امام شناس نبودن، چون امام زمان شناس، چون تسلیم نبودن، بلایی به سر امام حسین آوردن. یکی از علمای بزرگ میفرماید حضرت سید الشهدا رو در خواب دیدم، خیلی دوست داشتم این سوالو بکنم، بگم یا حسین تو کربلا کجا به تو خیلی سخت گذاشت، کجا بود که تو مردی، کجا مردی تو، کجا کشته تو رو، کی کشت؟ میپرسن تو رو کی کشت؟ نمیگه شمر اومد رو سینم منو کشت، شمر رو نمیگه، هیچ کدومو نمیگه. میگه من اون لحظه ای کشته شدم و مردم که اومدم بالا سر علی اکبر. میگه اونی که سر از تن علی اکبر جلو چشم من برید، اون منو کشت. من اون موقعی مردم که اومدم دیدم بدن پسرم تیکه پاره شده، نمیتونستم از زمین بلندش کنم، من اون روز مردم. این عالم میگه، میگه من اون ساعتی، بعد یکی یکی میگه امام حسین گفت این عالم تو خواب سکته کرد، اصلا سکته کرد و بیمارستان اینور اونور. کی مردی؟ من اون موقعی بود. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین.